سلام، به رادیو بسکتبال از سایت خانه بسکتبال ایران گوش می‌دهید. این برنامه با حمایت باشگاه افراسرخ پارسیان و همکاری تیم حرفه‌ای خانه بسکتبال ایران در سراسر گیتی تهیه شده. موضوع این برنامه بسکتبال کانادا، توسعه و امید تا پاریس 2024.
Música para ponerla en ambiente, yeah. Ella quiere que lo hagamos como aquella vez, yeah. Le busco otro trago por si tenía sed. Todo lo que se pone bonito se le ve. Empezamos a pie y ahora andamos en el jet. Vamos a calentar, baby, tú vas a subir y a bajar. No se quiere olvidar, lo quiere recordar, baby, yo quiero entrar.
یکی از ورزش‌های محبوب کشور کانادا بسکتبال است. همانطور که بیسبال و فوتبال در کانادا اهمیت زیادی دارند، میتوان دریافت کانادا کشوری است با ورزش‌های گوناگون که طرفداران خودشان را دارند، مثل بسکتبال. هرچند بیشتر ورزش‌ها زیر سایه هاکی روی یخ قرار دارند، اما این کشور آنچنان در زمینه جهانی موفقیت چشمگیری نداشته است. بسکتبال ورزشی جهانی و به نوعی دومین ورزش محبوب دنیاست. کانادا نیز دارای یکی از لیگ‌های حرفه‌ای بسکتبال است. این کشور بازیکنان زیادی را تقدیم دنیای بسکتبال کرده که مشهورترین آنان استیو نش است. بسکتبال در کانادا و موفقیت‌هایش را می‌توان تقریباً با فوتبال این کشور مقایسه کرد. این تیم در 9 المپیک حاضر بوده اما به دستاورد چشمگیری نرسیده است. تنها افتخار تیم ملی بسکتبال کانادا یک مدال نقره است که در المپیک تابستانی برلین در سال 1936 اولین دوره مسابقات بسکتبال در بازی‌های المپیک به دست آورده بود. ولی این تیم برنده 6 مدال در مسابقات بسکتبال قاره‌ای شده. 2 مدال نقره و 4 مدال برنز نتیجه تلاش این تیم در این مسابقات بوده است. بسکتبال کانادا و لیگ این کشور را بیشتر با لیگ NBA می شناسند، اما لیگ کانادا هم به صورت مستقل فعالیت دارد. سطح بسکتبال آمریکا هم اختلاف چشمگیری با کانادا دارد. با این وجود، بازیکنان کانادایی در NBA حضور دارند. قدمت بسکتبال در کانادا به قرن 20 برمی‌گردد. بسکتبال در طول سال توسط زنان و مردان و در سطوح مختلف رقابت انجام می‌شود. چندین لیگ حرفه‌ای بسکتبال در آنجا وجود دارد. جیمز نایسمیت مبدع بسکتبال یک کانادایی بود که به ایالات متحده رفت. او در دهه 1890 بسکتبال را در اسپرینگفیلد ماساچوست ابدا کرد. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing, I've loved and I've lost, but that's not what I see. So look what I got, look what you taught me.
برنامه آکادمی نوجوانان یا GRA بخشی از برنامه استراتژی ورزشکاران هدفمند بسکتبال کانادا یا TAS که در سال 2009 آغاز شد. یکی از اهداف اولیه برنامه TAS هدایت توسعه ورزشکاران در رده سنی نوجوانان. آکادمی جوانان به عنوان نقطه ورود به مسیر توسعه ورزشکاران با عملکرد بالا در کانادا عمل میکنه. از طریق مربیگری و برنامه نویسی عالی، هدف اونها اینه که به دانش آموزان کلاس هفتم و هشتم فرصتی برای آموزش و توسعه در یک محیط با عملکرد بالا ارائه بدن. در طول 8 جلسه تمرینی آخر هفته، ورزشکاران در یک کمپ تمرینی دور از خانه خود متمرکز میشن، جایی که بتونن مهارت‌های خودشونو در زمین پرورش بدن و همچنین ورزشکاران با جلسات خارج از زمین که به رشد اجتماعی، عاطفی و ذهنی تمرکز داره معرفی خواهند شد. ورزشکاران با مربیان هدفمند که موفقیت‌های خود رو در سطوح مربوطه کسب کردن و تعهد خود رو در برنامه ملی نشون دادن کار خواهند کرد. آکادمی جونیور قرار است به پر کردن شکاف‌ها در مسیر رشد ورزشکاران بین مراحل آموزش به آموزش، مدل توسعه بلند مدت ورزشکاران یا LTAD ادامه دهد تا بازیکنان رو به سمت تبدیل شدن به بازیکنان جهانی هدایت کنه. این فرایند بر اهمیت آموزش ورزشکاران برای موفقیت در زمین مسابقه و همچنین کسب دانش لازم برای سفیران بازی و کشور تأکید میکنه. هدف برنامه آکادمی نوجوانان بسکتبال کانادا این است که ورزشکاران نه تنها مهارت‌های ارزشمند را درک کرده و به کار ببرند، بلکه این تکنیک‌ها را ترکیب کرده و نحوه تطبیق درس‌های آموخته شده را در موقعیت‌های واقعی بازی ارزیابی کنند.
بسکتبال کانادا با وجود میزبانی در مرحله انتخابی به المپیک توکیو راه پیدا نکرد و حالا نیک نرس افکارش را برای یک پروسه زمانی 3 ساله تا المپیک بعدی به اشتراک گذاشته است. او میگوید حفظ بازیکنان در کنار یکدیگر بسیار مهم است. یکی از بزرگترین درس‌هایی که در مسابقات انتخابی المپیک در ویکتوریا به دست آمد این است که روند انتخاب گروه 12 بازیکن متعهد چقدر اهمیت دارد. ما معتقدیم که برای رسیدن به جایی که می رویم باید یک تعهد 3 ساله از امروز تا پاریس 2024 تعیین کنیم و بازیکنان باید تصمیم بگیرند که بله، ما در حال انجام آن هستیم. سرمربی تیم ملی بسکتبال کانادا هنگام امضای قرارداد جدید به اهمیت 12 بازیکن متعهد اشاره می کند. بسکتبال کانادا اعلام کرد که نیک نرس تا بازی‌های المپیک 2024 پاریس در تیم ملی مردان باقی خواهد ماند. نرس در تابستان 2018 با تورنتو در NBA قهرمان شد. در جام جهانی 2019 با تیم کانادا 21 شدند. نرس در همچنین در طول مسابقات انتخابی المپیک تابستان امسال در ویکتوریا کانادا مقابل جمهوری چک در نیمه نهایی شکست خورد و از راهیابی به المپیک توکیو باز ماند. فقط یک بازیکن از تیم جام جهانی کوری جوزف در تیمی بود که در ویکتوریا بازی می‌کرد. این یک تفاوت متمایز با جمهوری چک بود که نه تنها گیزنبورگ مربی چندین ساله آنها، بلکه بازیکنان متعددی که در رویدادهای اخیر یوروبسکت پنجره‌های اروپا برای چین و جام جهانی 2019 شرکت کرده بودند حضور داشتند. نرش در نامه سرگشاده خود به طرفداران بسکتبال کانادا به موضوع تعهد بازیکنان پرداخت.
طول دهه گذشته عشق و علاقه به بسکتبال به طور تصاعدی در جامعه کانادایی افزایش پیدا کرده است. فدراسیون بسکتبال کانادا امتیاز و مسئولیت رشد این ورزش در سالهای آینده را در سراسر کشور به اشتراک می‌گذارد. همکاری با NBA و WNBA، ارتباط روبه روش و مورد نیاز طرفداران بسکتبال کانادا است. از تیم ملی زنان که در رتبه چهارم جهان قرار گرفته تا رکورد دیگری با کانادایی ها در سراسر NBA، بسکتبال در کانادا همچنان در همه سطوح رشد می کند که قبلاً در این کشور سابقه نداشته است. تا زمان برگزاری بازی‌های پاریس در سال 2024 نزدیک به ربع قرن از آخرین حضور کانادا در بسکتبال مردان المپیکی گذشته است. استیو نش، گارد جوانی که در سال 2000 کانادا را به مرحله یک چهارم نهایی رساند، تا آن زمان 50 ساله خواهد شد. این خیلی ناامید کننده است، اما با این حال هنوز هم بسیار آسان است که نسبت به بسکتبال کانادا خوشبین باشیم. دو بازیکن برتر این تیم به دلیل مصدومیت بازی‌های انتخابی المپیک توکیو را از دست داده بودند که سایر نفرات تیم ملی کانادا بار بیشتری بر دوش کشیدند. کانادا تیمی است که هنوز به اوج نرسیده است. 3 سال بعد موج استعدادهای کانادایی که در حال حاضر در NBA سرازیر شدند به اوج خود نزدیکتر خواهند شد. ستاره‌های این تیم به ترتیب 27 و 28 ساله خواهند بود. حتی ویگینز 30 ساله خواهد شد. با این فرض که همه آنان در المپیک بعدی مصدومیت نداشته باشند و بر همین روال شرایط بازی داشته باشند، کانادا در پاریس دارای شرایط مدال‌آوری است، جایی که می‌تواند برای کسب اولین مدال المپیک خود از سال 1936 تا کنون شانس خوبی داشته باشد. همچنین تیم بسکتبال زنان کانادا تنها باری که تیم زنان این کشور تا به حال برای مدال المپیک بازی کرده است در سال 1984 در لس آنجلس بود، جایی که بلوک کمونیست بازی ها را تحریم کرده بود. کانادا در رده بندی به چین باخت و مدال برنز را از دست داد. کانادا 2 دوره برنز جهانی زنان را در کارنامه دارد. 3 حضور دیگر آنها در سالهای 2012، 2016 و 2020 در المپیک با شکست به پایان رسید. در توکیو آنها به صربستان و اسپانیا باختند و کره را بردند، اما حتی حائز رتبه بهترین تیم سوم گروه ها نشدند و صعود نکردند. کانادا با عنوان نهمی در بین 12 تیم زنان المپیک 2020 توکیو را ترک کرد.
Was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Deep in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. In your mind, then I took yours and made them mine. I didn't notice 'cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck 'em all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high but too far away to hold me.
با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو بسکتبال بخش هنداف، محسن مظفری از کشور کانادا. این هفته نوبت کشور کانادا و معرفی رشته بسکتبال و فعالیت رشته بسکتبال در کشور کانادا هستش. این کشور دومین کشور پهناور دنیا بعد از روسیه با آب و هوای تقریبا سرد در شمال قاره آمریکا قرار داره. بسکتبال در کشور کانادا به عنوان دومی رشته ورزشی بعد از هاکی طرفداران بسیاری رو داره. فعالیت‌های بسکتبال در این کشور در کلوب‌ها و باشگاه‌های ورزشی و به خصوص مدارس شروع میشه و با لیگ‌های معتبر از دیویژن‌های 1 تا دیویژن‌های پایین‌تر در رده‌های سنی مختلف برگزار میشه. قانون بسکتبال و نوشته های بسکتبال اول توسط شخصی به نام جیمز نایسمیت که ایشون یک معلم ورزش بودن و در مدارس کانادا فعالیت میکردن نوشته شد. بعد زمانی که مهاجرت کردن به امریکا، ورزش بسکتبال در امریکا ابداع شد. اما موزه اصلی و رسمی بسکتبال در شهر اتاوا پایتخت کانادا تأسیس شده و تمام تاریخچه‌های بسکتبال که توسط آقای جیمز نایسمیت ابداع شد و نوشته شد در این موزه قرار داره. در حال حاضر تیم بسکتبال تورنتو رپترز تنها تیم کشور کانادا و حاضر در لیگ NBA در سال 1995 تغییر اسم داد، یعنی تا قبل از سال 1995 به نام تیم تورنتو هاسکی بود که زیر سایه تیم هاکی این شهر فعالیت میکرد، اما از سال 1995 تغییر اسم داد و به نام تیم تورنتو رپترز معرفی شد. تا قبل از سال 2001، از سال 1995 تا سال 2001 به مدت 6 فصل تیم دوم کانادا به نام ونکوور گریزلیز که از ایالت بریتیش کولومبیا معرفی شده بود در لیگ NBA فعالیت داشت، اما از سال 2002 با انتقال این تیم به منفیس ایالات متحده این تیم به نام منفیس گریزلیز تغییر نام داد. لیگ اصلی کانادا به نام NBL مخفف نشنال بسکتبال لیگ در حال حاضر با فرانچایز 10 تیم در حال فعالیت و لیگ دوم به عنوان لیگ نخبگان این کشور به نام CEBL فعالیت میکنند. تورنتو رپترز تنها تیم معرفی شده از کشور کانادا در لیگ NBA در سال 2019 به عنوان قهرمان لیگ NBA برای اولین بار معرفی شد که با سرمربیگری آقای نیک نرس بود و بازیکنان معروفی به نام کوای لنرد و کوای لری بازی میکردن. سابقه تیم ملی بزرگسالان بسکتبال کانادا برمیگرده به سال 1936 در المپیک تابستانی که با کسب مدال نقره همراه بود. تیم ملی بزرگسالان بسکتبال کانادا 13 بار در جام جهانی کوالیفای شده و شرکت کرده که در حال حاضر سرمربی این تیم آقای نیک نرس که سرمربی کنونی تیم تورنتو رپترز هست. در حال حاضر کانادا با دو فرانچایز مهم تورنتو رپترز و تورنتو 905 یا تورنتو 905 در لیگ NBA و جی لیگ داره فعالیت میکنه. بازیکنای بسیار معروفی داره به نام اندرو ویگینز که در گولدن استیت واریورز بازی میکنه، کوری جوزف، دیلان بروکس، داوید پاول، جمال موری، کلی اولینگ، تریستان تامسون و تری لایز. اینا بازیکنای کانادایی هستن که در لیگ NBA بازی میکنن و عضو تیم ملی بسکتبال بزرگسالان کانادا نیز هستن. ارزنده ترین بازیکن کانادا که در لیگ NBA دو بار به عنوان MVP معرفی شد و دو بار هم در فیبا آمریکا به عنوان MVP معرفی شد آقای استیو نش هستش که در حال حاضر سرمربی تیم بروکلین نتس میباشد. امیدوارم از مطالب امروز لذت کافی رو برده باشین. تا هفته آینده خدا پشت و پناهتون باشه.
Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Buy my
بسکتبال کانادا چارچوب توسعه بلند مدت ورزشکاران خود را دنبال می کند و به دنبال جمع‌آوری بازخورد ارزشمند با نظرسنجی از مربیان، ورزشکاران، والدین، سرپرستان و سازمان‌ها برای کمک به شکل دادن به آینده است. هدف این نظرسنجی جمع‌آوری اطلاعات از ذینفعان کلیدی بسکتبال کانادا به عنوان بخشی از تلاش‌های سازمان برای بازنگری و بروزرسانی مدل توسعه بلندمدت ورزشکاران بسکتبال کانادا است. سوالات بر طراحی محیط تمرین و مسابقه برای بازیکنان در حال توسعه تمرکز دارند. شرکت در نظرسنجی تقریباً 10 تا 15 دقیقه زمان نیاز دارد. نتایج این نظرسنجی بررسی جدیدترین سند توسعه بلند مدت و روند بازنگری را هدایت خواهد کرد. بسکتبال کانادا در رشد هر کودک، جوان و بزرگسال بسیار مهم است و هدف آن امکان مشارکت بهینه در بسکتبال در عین حال در نظر گرفتن رشد، بلوغ و رشد، قابلیت تمرین و همسویی سیستم ورزشی است. هدف کلی مدل بسکتبال کانادا دو مورد است. یک، اجازه دادن به ورزشکاران برای یافتن سرگرمی، تناسب اندام، تعامل اجتماعی و خودشکوفایی از طریق یک محیط ورزشی فراگیر. دو، ایجاد مسیرهای رقابتی که از نظر رشد مناسب هستند و ورزشکاران را به بالاترین سطوح ممکن از موفقیت هدایت می کنند.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the
بسکتبال زنان کانادا از تیم‌های شرکت کننده در مسابقات بسکتبال جام جهانی به میزبانی استرالیا است که امسال برگزار خواهد شد. بسکتبال کانادا با خوشحالی اعلام می‌کند که 15 ورزشکار در یک سری اردوهای برنامه ریزی شده ی تیم ملی زنان حضور دارند. این کمپ در مرکز شهر تورنتو و در زمین تمرینی رپتورز برگزار خواهد شد. همچنین این کمپ به عنوان اولین گام مهم برای شروع سفر کانادا به سمت بازی‌های المپیک 2024 پاریس است. و نه تنها بر روی توسعه در زمین بازی متمرکز خواهد شد، بلکه به عنوان یک برنامه خارج از زمین با هم رشد خواهد کرد. تورنتو رپتورز یک محیط تمرینی درجه یک برای تیم ملی زنان کانادا فراهم کرد. بازیکنان برای ادامه پیشرفت و تمرین هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی در برنامه مشارکت دارند. این کمپ شروع مسیر 3 سال آینده منتهی به المپیک 2024 پاریس است و ترکیبی از جلسات مهارت محور و فعالیت‌های خارج از زمین دارد. تیم ملی زنان کانادا همچنان در رده 4 رنکینگ جهانی زنان فیبا قرار دارد.
Dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Out of bars, I follow you through the dark, can't get enough.
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious, I'm a sucker for you. Yeah, say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you.
در سالهای اخیر بسکتبال کانادا برنامه پایه‌ای خود را به برنامه بسکتبال جوانان یا NBA جونیور تغییر نام داد. با همسو کردن تلاش‌هایشان با NBA، استراتژی این است که از هیجان‌های موجود در NBA و موفقیت‌های تورنتو رپترز سرمایه گذاری کنند، روابط آنها را با جوامع خود ارزیابی کنند و سپس یک جنبش مردمی در کشور را به پیش ببرند. روش سنتی مربیگری بسکتبال کودکان از طریق تمرینات و تکرارها قدیمی است. آنها در بسکتبال کانادا از روشی خلاقانه تر و پویاتر برای آموزش از طریق رویکرد بازی استفاده می کنند، جایی که می توان مهارت ها و فعالیت ها را از طریق بازی یاد گرفت و شرکت کنندگان در حین یادگیری سرگرم می شوند. این برنامه همچنین از تغییرات بازی مانند بازی‌های کوچک استفاده می‌کند که با 1-1، 2-2 شروع می‌شود و تا 4-4 می‌رسد. با کاهش تعداد بازیکنان هنگام بازی، فاصله بهتری ایجاد می‌شود و فرصت بیشتری را برای همه فراهم می‌کند تا توپ را در مالکیت معنی‌دارتری به دست بگیرند. سایر تغییرات بازی شامل توپ‌های بسکتبال با اندازه کوچکتر، حلقه‌های پایین‌تر و دفاع منتومن است. Waking up in your bed. It's almost like I've been here forever. I'm obsessed with your brain, and I'd unfold it if you let me. What if we move to Canada and buy some things we don't need? Bring your mother's dog, your paintbrush and some candy. And when they talk about those people who up and leave, that could be us, that could be you and me.
استیون جان نش متولد 7 فوریه 1974 در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی، بازیکن سابق بسکتبال اهل کانادا و ملی پوش این کشور و تیم لس آنجلس لیکرز است. استیو نش دو بار موفق به دریافت جایزه با ارزش ترین بازیکن NBA شد. او پس از پایان تحصیلاتش در سال 1996 در دانشگاه سانتا کلارا توسط فینیکس سانز کشیده شد و تا سال 1998 در این تیم بود.
وی به دالاس ماوریکس منتقل شد و چند سال موفق را با بازی در کنار دریک نوویسکی گذران.
نش پس از به توافق نرسیدن با دالاس بر سر مسائل مالی در سال 2004 دوباره به فینیکس بازگشت، اما در سال 2012 سر از تیم لس آنجلس لیکرز درآورد. استیو نش در 21 مارچ 2015، 2 فروردین 1394 به صورت رسمی بازنشسته شد. وی در نامه اعلام کرد: بزرگترین اتفاقی که برای من افتاد این بوده است که با تمام وجود علاقه هم را دنبال کردم و برای چیزی که به آن علاقه داشتم تلاش کردم. نردبانی را تصور کنید که من برای رسیدن به قهرمانانم از آن بالا رفتم. برای رسیدن به موفقیت وسواس بهترین دوست من شد. من با او صحبت می کردم، با او می جنگیدم و توسط او شکست می خوردم. نش بسکتبال را با پیراهن لس آنجلس لیکرز به پایان رساند. بیش از 20 سال از بازی استیو نش کانادایی در بازی‌های المپیک 2000 سیدنی می‌گذرد، اما پوینت گارد رویایی بسکتبال همچنان در خاطره‌ها حضور دارد. وی اولین بازیکن کانادایی بود که به تالار مشاهیر راه یافت.
سرمربی تیم بروکلین نت که بدون سابقه مربیگری هدایت ستاره‌های این تیم مانند جیمز هاردن، کوین دورانت و کایر ایروینگ را بر عهده گرفت، بعد از المپیک سیدنی در سطح بین‌المللی بیشتر شناخته شد.
او بازی‌های المپیک 2000 را با میانگین 13.7 امتیاز، 6.9 پاس منجر به گل و 3.3 ریباند در طول 7 بازی به پایان رساند.
Lately I've been thinking I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go, go, go.
پدر استیو نش به طور حرفه‌ای فوتبال بازی می‌کرد و همین باعث می‌شد به کشورهای مختلف دنیا سفر کند. مادر وی نیز از طرفداران ورزش بود. او یک برادر از خود کوچکتر هم دارد که اسمش مارتین است. آنها به دلیل فوتبال پدر به کانادا نقل مکان کردند و پدر وی تصمیم گرفت در آنجا بماند و فوتبال بازی کند. با زندگی در کانادا و نزدیکی به آمریکا، استیو بسیاری از فعالیت‌های نوجوانان آمریکایی را انجام می‌داد و لذت می‌برد. یکی از این فعالیت‌های وی کشتی بود و دوست داشت به طور حرفه‌ای آن را ادامه دهد. اما بعد از مدتی متوجه شد آنطور که باید از آن لذت نمیبرد، زیرا استیو دوست داشت آن کارهایی را انجام دهد که دوست دارد. بعدها نیز به عنوان یک فوتبالیست با استعداد شناخته شد، اما پدر و مادر وی او را مجبور نمی کردند که ورزش آنها را ادامه دهد و نظر خود استیو برایشان مهم بود. وی مدتی لاگراس و راگبی بازی کرد، حتی او دیوانه هاکی بود و سرانجام به دنبال بسکتبال رفت. او در یک تیم رده 8 شروع به بازی کرد و مادرش همیشه به او می گفت که تو باید یک ستاره در NBA بشوی. استیو تصمیم گرفت تمرین‌های مرتبی داشته باشد و به سرعت پیشرفت کرد. پس از پایان تحصیلاتش به کالج دیگری در سان فرانسیسکو رفت. مربیش به استیو توصیه کرد تمام تمرکز خود را روی این بگذارد که بازیکن موفقی باشد. بعد از مدتی استیو توجه همگان را به خود جلب و موفق شد در درافت NBA در سال 1996 وارد NBA شود و به تیم فینیکس سانز پیوست. بعد از فینیکس نش 82 بازی برای دالاس به میدان رفت. وی اولین کانادایی بود که در آلستار برای تیم کنفرانس غرب بازی کرد. از حرکات مشهور وی میتوان به پاس‌های عجیب و جادویی نش اشاره کرد. خاطره ای از مربی استیو نش هست که میگوید اگر شما بازیکنی باشید که بتوانید از زاویه بالا به بازی خود نگاه کنید، باز هم متوجه نمیشوید که استیو به کدام بازیکن پاس خواهد.
اما ایده فقط در مورد رشد مهارت‌های بدنی و بسکتبال نیست. از طریق برنامه‌ای مانند NBA جونیور، این برنامه برای رسیدگی به رشد ذهنی، شناختی و عاطفی در یک ورزشکار یا فرد جوان طراحی شده است. علاوه بر آن، موضوعات مهارت‌های زندگی مانند کار تیمی، اعتماد به نفس، تمرکز حواس و مدیریت هیجانی در هر جلسه معرفی و مورد بحث قرار می‌گیرد. اینها عناصر مهمی از پیشرفت یک ورزشکار هستند و معرفی آنها در سنین پایین پایه‌ای قوی برای ورزشکاران برای دستیابی به موفقیت در تمامی مراحل پیشرفت در ادامه راه فراهم می‌کند. بسکتبال کانادا با استفاده از منابع اسپورت فور لایف توانسته است با والدین ارتباط برقرار کند تا آنها مزایای رویکرد توسعه بلند مدت را درک کنند.
Still want to know why? Why this game?
Well, look, you cannot have a healthy mind without a healthy body. You've got baseball and soccer all summer, but in the winter. So I thought, let's bring a soccer ball indoors. Now, if people knew about it, they'd want to play it.
Get somebody to write about it.
Yeah, how about Mark Twain? He's in Massachusetts this week, isn't he?
Yeah, he's on tour.
Okay, boys, positions, please. Okay, Rickson, shoot. Frank,
what?
No, don't
what?
Carry it. Dribble it, dribble it.
Dribble it, whatever that means. Dribble it.
I shoot for the peach basket. Now.
Yeah!
Ah, well done, McIntyre. Now, Mr. O'Reilly, if you'd put up your ladder and get the ball out of the basket, please.
I guess I got you.
Hey, is this some kind of joke that you Canadians like to play on us Americans, sir? I mean, if we can't carry the ball, how can we get a decent shot at the peach basket?
All right, maybe we can allow a carry for a couple of steps.
Mr. Naismith sure slows things down having to climb up here every time somebody gets it in.
Well, then let's cut the bottom out of the basket.
100 years after James Naismith from Elmont, Ontario, invented it, basketball is being played by hundreds of millions of people around the world, part of our heritage from Historica and the station.
وقتی صحبت از بسکتبال کانادا است باید حتما از دکتر جیمز نایسمیت هم یاد کنیم. دکتر جیمز نایسمیت مربی تربیت بدنی، نویسنده، کشیش، پزشک در 6 نوامبر 1861 در آلمانتای اونتاریو در کانادا متولد شد و در 28 نوامبر 1939 در کانزاس بدرود حیات گفت. جیمز نایسمیت بیشتر به عنوان نوآورنده و ابداع کننده بسکتبال شناخته میشه. وی اولین عضو تالار مشاهیر بسکتبال در سال 1959 شد. نایسمیت پس از مرگ به تالار مشاهیر ورزشی کانادا راه یافت. در سال 2010 قوانین دستنویس اولیه او برای ورزش بسکتبال در حراجی به قیمت بالای 4 میلیون دلار فروخته شد که یک رکورد فروش در یادگاری های ورزشی محسوب میشه.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
به امید اینکه بسکتبال ما هم بتونه هدفمند دنبال بشه و برای نوجوانان با استعدادمون برنامه‌های دراز مدت مفیدی داشته باشه. خداحافظ.
Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Yeah.